بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا عرض کردیم که بحث کردم در این که آیا ترکه میت اگر چنانچه مستوعب باشد دین، یعنی میت مدیون باشد و دین مستوعب باشد، یعنی به اندازه ترکه مدیون باشد، یا اگه مستوعبم نباشد اون مقدار دینش، یا اگه وصیتش اون مقدار وصیتش، آیا به ملک میت باقی است یا منتقل شده به ورثه متاجره، یا نه ملک میت است نه ملک وارث، موقوفت اونطور که ابن عزیز گفته. اینجا صاحب ظواهر البته تقریبا نسبت به اجماع میده که ادعای اجماع میکنن که اگر چنون که دین مستوعب نباشد اون مقدار زائد بر دینش قطعا به ورثه منتقل شده، در صورت که نه، این مسئله خیلی اجماعی برش نیست. حالا بعد بحثشو میکنیم، عبارت شرایع و منتها بعد اینجا میرسیم اونا ازش استفاده میشه که همین اندازه که میت مدیون باشد ولو مستوعبم نباشد این ترکه منتقل به وارث نشده، در غیر مستوعبم خلاصه نزاع هست. حالا صاحب جواهر وقتی بخواد عنوان کنه اینجور عنوان میکنه، چنده صاحب جواهر اینو یه عمومی از اول ملتزم میشن که قاعده این است که ترکه منتقل بشه به وارث. حدیثی هم هست که من ترکه مالن سب ورثته، این حدیث در باب زمان، در وسائل در باب زمان باب سوم حدیث سوم کتاب الزمان در همین جلد 13 صفحه 151 بوده، بعد در صفحه 151 جلد 13 وسائل باب 3 حدیث 3 اینجوری داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن انا اولا بالمؤمنین من انفسهم فمن ترک مالا سب ورثته. صاحب جواهر این من ترک مالا لورثته رو معیار قرار میده و میگه قاعده این است که مال منتقل به وارث بشه، پس اگر چنون که این میت دین و وصیت ندارد قطعاً مالش به وارث منتقل میشه. بعد ایشون میفهمد بلکه میتونیم بگیم اجماع هست که اگر دین و وصیت هم داشته باشه زائد بر دین و وصیتش به وارث منتقل میشه. این نسبت به اجماع ایشون میخواد بده، در صورت که عرض کردم این حالا اجماعی نیست، ما بعد بحث میکنیم. حالا ببینیم آیا اون مقدار دین یا مقدار وصیت، تا مادامی که دین و وصیت تکلیفش معلوم نشده، این به ملک وارث باقی، یعنی به ملک میت باقی، یا منتقل میشه به وارث، یا پدر حواس این میونه. صاحب جواهر از عده این نقل میکنه که اینا گفتن که به ملک میت باقی، عبارتش این فخیرت الحلی که ابن ادریس باشه، ول مصنف یعنی شرایع، ول فاضل یعنی علامه الارشاد، و شهید و محکی المقنع و نهایه، ول مبسوط فی احد النقلین، والخلاف والنهايه وفقه الراوندي قيل ومال اليه الفخر ووالده في وصايا المختلف او قال به اصلانی یعنی به ملک معیت باقی است. این اصلانی یعنی به ملک معیت باقی است. چرا؟ عبارت این است که وفنتقال المقابل لدین منها، آیا منتقل میشه به وارث یا نه؟ این املاش محذوفه در حقیقت. وفه دویم نداره به فرمان، ولی یکی است که دونه. وفنتقال المقابل لدین، المقابل لدین منها املا، اون وقت این املاشو اسم نیورده، اصلانی یعنی همون املا، پس به ملک معیت باقی باشه. و انهو باقی علا حکم مال المعیت بلش المسالک و المفاتیح نسبته الال اکثر، که پس اکثر فرمودن که مقدار دین به ملک معیت باقی، که اون وقت اگه تصرف هم درش بکنیم تصرف قاسبانه میشه. ابن ادریس در وصیت سرایر اینطور که صاحب جواهر نقل میکنه فرموده است که دو وارث که منتقل نیست، دو دویان هم اجماعیش منتقل نیست، معیت هم که نیست مالک باشه، مرده چیزی نیست که مالک باشه. پس میگون اصلا ملکی هیچ کس نیست، هم تو موقوف، هم تو مثل مال وقت میمونه، هم تو پا در هوا باقیه تا در اون وسیله تکلیفش معلوم بشه. این در حقیقت دو قول. اون وقت قول سوم اون دست که سر جواهی میگه خلافن به قواعد الفاضل، علامه در قواعد و جامع المقاصد و المبسوط به نقل الاخر و تحریر و تذکره و قضاء المختلف و حجر الایضاح و وصایاه و حواش الشهید و قضاء المسالک و مواریثه و مواریث کشف اللسان فختار الاول، که اینا گفتن نخیر منتقل میشه به وارث با اینکه دین مستوعب داره یا مقدار دین و وصیت، به وارث منتقل میشه، متامس گرو میمونه، مال مال وارثه، منتها فانه گروه دین و وصیته. بر رو و مشهود هرم این بعضه هم انه المشهور و من تذکره الاجماع علی حیثو قاله. حالا من عبارت تذکره رو با اجازه آقایون میخونم و یه وقتی من یادم تو تذکره اینو پیدا کردم، ظاهرا در وصایات، اما حالا پیدا نکردم. حالا اگه هر کس حالشو داره، اولا بدونی کتاب وصیت تذکره خیلی کتاب پرباریه، خیلی چیز توش هست. حالا من حتما تو وصایا پیدا کردم، این حالا زحمتش با یکی از آقایون که تو تذکره پیدا کن. حالا ما از خود جواهر میخونیم. علامه پس در کلماتش، در کلماتش متشتت عرض بده، گاه اوقات فرموده است این ترکه به ملک و میت باقی است، مثل که دیگران هم گفتن، گاهی گفت است نه منتقل میشه به وارث، متعال گروه دین و وصیته. حالا عبارت تذکره اینه، حیثو قال در تصحیح گفته الحق و اندنا ان ترکه تنتقل و اول وارث. این ظاهر اندنا این است که ادعای اجماع کرده، در صحیح که مثلا اجماعی نیست، خود علامه مخالفه. این الحق و اندنا ان ترکه تنتقل و اول وارث لمعلومیت عدم بقاء المال بلا مالک، مال بلا مالک نمیشد باقی بمونه، اونجا که ابن ادریس میگفته این دمه، یعنی از ما علما شیعه مثلا هم چیزهایی، یعنی ما شیعه علایانه. این لفظ این دمه اشعار به اجماع داره، خیلی خوب. حالا هم ظاهر جهاد یه که میدن این دمه، جهاد یه که میدن این دمه یعنی اجماع. لولمت الحق این دمه اند ترکه تنتقل الالوارث لمعلومیت عدم بقاء المال بلا مالک که معلومیت عدم کونهی فی المقام للغرما، نمیشه بگیم مال منتقل به غرما شده لل اجماع به قسمه و غیره. اجماع محسن و منقول هست بر این که مال غرما نیست، یعنی ملک غرما نشده. بل و المیت میگه به ملک میت هم نمیشه بگون باقیه. ضرورت کون الملک صفتا وجودیه لا تقوم بالمعدوم، ملکیت یه امر وجودیه نمیشه قائم به معدوم باشه. حالا اینه دلیلش که علامه اوورده، البته اینه همش ثواب داره. میت اولا که ما قائلیم به این که انسان به مردن فانی میشه باقیست، و ثانیا ملکیت یه امر اعتباری. ما حتی گفتیم حیوانات هم میشه براشون اعتبار ملکیت، بلکه جمادات هم براش اعتبار ملکیت میشه کرد. میشه مثلا بگم این فرش مال مسجد، مال حسینیه، و لذا یادتون باشه درست کردم بهتر این است که کسانی که میخوان فرشی وسائل ابزاری برای مسجد بیارن وقت مسجد نکنن. اگه وقت مسجد بکنن اون وقت فروختنش و تبدیلش مشکل میشه. اما اگه ملک مسجد بکنن، ملک مسجد که بکنن در اختیار متولی مسجده. وقت متولی مسجد اگر دید به مصلحت مسجد است که فرشش رو عوض کنه یا ابزار رو عوض کنه، مانعی نداره. این ملکیت یه امر واقعی تکوینی نیست که، یه امر اعتباری. اوغلا بر هر چه اعتبار کردن، ما میگیم اعتبار داره، میگه شارعه در بکنه. و میت اعتبار ملکیت براش نیست. پس اولا که میت واقعا موجود و معدوم نیست، در فرضی هم باشد معدوم بشد اعتبارا یه نحوه بقایی داره در نظر مردم، و لذا ملکیت براش حاصل میشه. و در شرع هم شواهدی برش داریم. دیه این که برای شخص میگیرن وقتی مرد دیه میگیرن برای معذارش، در دیه دستور داریم که اگر دین یا وصیت داره از این دیه دور وصیتش رو ادا بکن. خب اگر دیه مال میت نشده، از اول مال وارثه، به چه مناسبت دین و وصیت میت رو ازش ادا بکنی؟ این که روایت داریم دیه حکم ترکه میت داره، تقضا منها دیونه و تنفذ منها وصایا، همین دلیل میشه بر این که بعد از مردن میت مالک میشه، یعنی خودش مالک دیشه، دیون و وصیتش ازش ادا میشه، مابقیشو به وارث میده. یا اگر مرده کسی رو شما برش جنایت وارث کردی، روایت داریم که اینجا دیهی که برای مرده میدی اصلا مربوط به وارث نیست، بلکه مال خودی میته و به مصرف حج و خیرات و صدقات برای خود میت داده میشه. که مرده بعد از مردن یکی اومد تیشه پارش کرد سرشو بری، اون دیه که داده میشه برای میت، اون دیه به وارث منتقل نمیشه. اون مال خود میت، خیرات برای میت میفرستن، پس مالش است که خیرات برش میفرستن. یا اگر چنون که میت یه کاری کرد که بعد از مردن اثرش معلوم شد، رفت یه تور انداخت تو دریا و قبل از این که ماهی ها بیفتن توش این مرد، و بعد از اونی که مرد ماهی ها افتادن به تو، اونجا میگن که این ماهی ها مالی میت میشه و اون وقت باید دیون و وصایاش ازش انجام بشه. پس میت بعد از مردن مانعی نداره مالک بشه. مالکیت جدید رو وقتی که ما براش قائل باشیم، بقای مالکیت سابق به طریق اولا. پس این که علامه می فرماد ضرور بل بل میت ضرورت کون الملک صفتا وجودیه لا تقوم بالمعدوم. جوابش نیست، اولا معدوم نیست، حقیقتا موجوده، و ثانیاً اعتبارا هم موجود باشه کافیه. کل مملوکیه، مثل که علموم شد مثلا مرزه مملوکی کسی باشه. میفرماد ولذا لم یدخل فی ملکه جدیدن، چیزی جدیدن در ملکش داخل نمیشه. اینا همش ادعایش که ما قبول نداریم. در همون شبکه و تو گفتید که در ملکش داخل میشه. از لا فرق بین الابتداء و الاستدامه، ابتداعا در ملکش وارد نمیشه، پس ادامه ملکیت سابق هم میفرماد نیم. حالا شما اون دلیل هایی که من ذکر کردم علامه میخواد جواب بده، دسته که جوابش درست نیم. شما میگید پس چرا از دویه باید دویونش ادا کنیم؟ معلوم شد مالک دویه شده بعد از مردن که دویونش ادا میکنیم، یا مالک اون ماهی های توتور شده که دویونش ادا میکنیم؟ میگه لازم نیم مالک باشه، ممکنه مالی وارث باشه، چاره تعبدن گفته سر به دین او بکنیم. خیلی خلاف ظاهره. به یه کسی هم میگه تو باید قرض اون رو بدی، این خلاف ظاهره. ظاهر این که گفتم در روایات داره از دیه دیه حکم ترکه یا معیت رو داره. تو قضامن ها دیونه و تون فضومن ها وسایا، ظاهرش نیست که پس دیه مالش میشه، از مال خودش دیونه رو میدن. الله نمیخواد قبول نکنه. این اسم فرمان و قضا و دین من دیته، این که دین رو از دیش ادا میکنن. و من ما یقع فی شبکتهی بعد موته، یعنی اگر چه مثل توری انداخت دریا و ماهی درش افتاد دینش رو باید از رو ادا کرد. میگه اعم ملکیتهی لزاله، اعمت از این که مالک باشه، یعنی لازم نیم ملکش بشه، ملک وارث باشه. اما این ملک وارث شاره گفته خرج دین رو باید بکنی. خیلی خلاف ظاهره. همینه دیگه، داره علامه همینه داره میگه، همینه قولی داره، همینه داره میگه، حالا علامه همینه داره میگه. نه بسه بگم یه چیزی شما از خارج حالا اوورده. همین بحثمون که این است که علامه در تذکره گفته حق اینه که مال منتقل به وارث میشه. دیر آقا درست نیم، دیر آقا ببینیم نفرده فتعینه کومه للوارث، پس کن میت نمیشه مالک بشه، به قرمان که منتقل نمیشه، مال بلا مالک هم که نمیشه، پس مال وارثه. ولأنها، حالا یه دلیله که دلیل به خیال خودشون محکم دارن بر این که مال مال وارث میشود و به ملک میت باقی نیست اینه. خوب دقت کنید، اونایی که گفتن به ملک وارث منتقل میشه مثل علامه و به ملک میت باقی نیست، این دلیل رو بکن. اگر یه کسی بمیرد و دین مستوعب داشته باشه، دو تا پسرم داره، بعد از اون مردن اون شخص یکی از این پسرها بمیره، وقت این پسری که مرد یه بچه خودش داره نگه میشه در حال، وقت بعد از مردن پسره این گرما بیان ببخشن، بگن ما دینو گذشت کردیم. اونجا تا حالا اگر بگیم این مال مال میته، به مال میت باقی بوده، گفتن نتیجه شد که حالا که دینو گذشت کردن این مال منتقل بشه به اونی که وارث بالفعله، و وارث بالفعل میت یه پسره، تاریخ این پسره مرده، این پسر ولو بعد از میت موجود بود، اما قبل از بخشش شده میورده. پس وقت حالا که به اینو گذشت کردن، باید تمام مال بدیم به یه پسری که زنده. این در صورت که بگیم مال به ملک میت باقی بوده. اما اگه گفتیم نه، مال منتقل به وارث شده بوده بعد از مردن، از اول منتقل شد به دو تا پسر، وقت یه پسر که مردن سهم او به پسرش منتقل میشه که بمرده باشه. حالا علامه میفرماد این که شما بخواید بگید مال را به یه پسر بدیم و به اون پسری که باباش مرده ندیم، این خیلی جور میاره. پس باید بگیم مال از هم اول منتقل شده به دو تا پسر، که اون وقت از این پسر به بچهش منتقل میشه. این است میگه ولأنها لو لم تنتقل الیهم، این مال بعد از مردن و اون شخص اگه منتقل به ورثه نشه، لما شارک ابن الابن مثلا عمهو لو مات ابوه بعد جده و حصل الابراء من الدین. اگر چنون که این بعد از مردن اون بابا یه پسر بمیره، وقتی ابن ابن با عموش باید شریک نباشد در ارث، در صورتی که اومدن اون طلبکارا ابراء کردن ذمه میت را. و حال این که تالی باطل، همه فقها ملتزمن به این که نخیر، این حالی که ابراء شد مال نصفشو میدن به اون پسر، نصفشو به اون پسر پسر. پس معلوم میشه بعد از مردن اون شخص بلا فاصله مال منتقل به دو تا پسرش شده، که اون وقت از اون پسر به نوبه میرسه. لولم تنتقل الیهم لما شارکه، باید شرکت نداشته باشد. ابن ابن یعنی مهه مثلا عمه با عموش لومات عبوه بعد از جده، اگه این ابن ابن باباش بعد از اون جده میره و حسن الابراء من الدین و بعد ابراء من الدین حاصل شد و تالی داخل اجماعا اجماعی فقه هاست که به این موله سهم میدن. این دلیل علامه جواب داره، حالا طلبتون باشه که این دلیل علامه را ما ممکنه که رد بکنیم. ولعن الحاله، باز دلیل دیگه که میاره علامه برای اینکه ارث به وارث میشه، میگه اگر چنون که یه آدمی از خارج اومده میگه من از اینا چیز رو طلب کارم، مدعی باشه، اون وقت ما که یا مثلا ورثه نسبت به کسی ادعا داشته باشن، اینجا در مال میگن یه قسم و یه شاهد کافیه. حالا اگه ورثه یه شاهد دارن، یه قسم هم باید خور بچه قسم بخوره. اگه بنا بشه مال به وارث منتقل میشه، وارث هیچ کاره نباید قسمش قاعده داشته باشه، و حال این که قسمش قاعده داره. میگه ولعن الحال سمع الشاهد، اگر نزاعی در ترکه باشد، اونی که قسم میخوره با شاهد، یعنی اگه یه شاهد داریم و یه یمین، اون یمین مال وارث مخاصم فی مال المیت، وارثی که در مال میت با کسی نزاع دارد. فلول الانتقال، اگه بنابشه مال به وارث منتقل نشده، این وارث به اون آدم غریب چه فرقی داره که بیاد قسم بخوره؟ فلول الانتقال لصاب الغریب فی عدم اثبات مال الغیر، و اون آدم بدهکار در این که میشه مال غیر ثابت کرد با هم شرکت دارن، داری که وارث ایش کاره بیه و پسر قسم بخوره. شما میبین که درست ملک وارث نشده، اما حقی برای وارث هست. همین اندازه هست که چشم انتظار است که بلکه اون طلبکارا ببخشن یا مال قیمتش بالا بره که از طلب اونا سر بیفته ما بقیش این وارث بخوره. پس یه حق میداره، همین حق سبب قسمه. میگه صرف حق قسم آور نیست، حق قسم به انسان میده. و تعلق الحق لو سلمه لا یسوق ذلک، مسابق قسم نیست. باز دلیل دیگه که علامه میاره، میگه ورثه میتونن به غرما بگن که بسیار خوب شما صدقه تومن طلب کاری، مال بابامون صدقه تومنه، خب مسئلاتون تیلتون میده خونه رو بهتون میمدی. اعیان ترکه رو اینا احق هم. پس معلوم میشه که ارث تو کار هست. اگه بنا بشه ارث نیست، چرا اینا احق به اعیان ترکه باشن؟ ولعنه لا خلاف فی ان الورثه احق به اعیان ترکه من غیرهم بل الاجماع به قسمیه علیه، که وارث میتونه بگه خونه رو خودمون ور میداریم پولشو میدیم به طلبکارا. پس معلوم میشه وارث یک کاری هست، ارث میداره. و من هنا خوشیان بعضهم ان النزاع فی القیمه لا فی نفس الاعیان. از این جهت بعضی ها گفتن که اصلا دعوا چه هست در اینه که آیا قیمت ترکه به وارث منتقل میشه یا نه، و الا اصل این منتقل میشه، یعنی مالیتش به وارث منتقل میشه یا نه، این مورد بحثه. اما اصل این منتقل به وارث میشه. خب اینم عبارت علامه. پس در مسئله سه قول هست. یه قول این که بله یعنی بگیم اونی که مورد بحثش این که آیا مالیت این ترکه به وارث منتقل می شود یا نه، اما اصل این قطعا به وارث منتقل میشه. شه مالیتش یعنی مال معیت دیگه، برای که دونش داده بشه، برای که دون داده بشه. خب بگیم آقا پس در سور اونی که حالا قطعا مورد بحثه، ترکه مقدار دینش یا مقدار وصیت اگه دین مستوعب باشد و همه ترکه، اگه غیر مستوعب باشد اون مقدار دین، آیا اون مقابل دین و مقابل وصیت به ملک میت باقی یا به وارث منتقل می شود یا نه تا در حواس ملک هیچ کس نیست؟ همیشه عبارت ابن ادریس بود. مشهور گفتن به ملک میت باقی. خود علامه در بسیاری از کتاباش همین رو قبول کرد، ولی در این عبارت تذکره فرمودن که نخیر به وارث منتقل میشه. صاحب ظواهرم بالاخره همین حرف تذکره علامه رو قبول میکنه و میگه به وارث منتقل میشه، ولی مشهور خلاف اینو میگن. حالا کسانی که میگن به وارث منتقل نمیشود و به ملک میت باقی، چند دلیل دارن. یکی آیات شریفه قرآن، یه جرات آیات شریفه ارث همش داره من بعد وصیت یوصابها اودن، اون وقت ظاهرش اینه که پس رتبه ارث بعد از دین و وصیته. پس مقدار دین و وصیت به وارث مربوط نیست ظاهر آیات. و ظاهر آیات ان از دین مستوعب و غیر مستوعب هم هست، یعنی ظاهرش نیست که تا تکلیف دین و وصیت معین نشد مثلا ارث تو کار نیست. ظاهر آیات اینه. هرچند ممکنه یه کسی بگه نه، این که میگه من غیر وصیت تو سابه ها اودن، ما میفهمیم اون مقداری را که اون هم به وارث میرسه. اگر تا فرض کردیم میت 1,000,000 دارایی داره و 100,000 تومنش دین و وصیته، این 100,000 تومن که مقدار دین و وصیته، اون رو اگه بخوایم بگیم به وارث منتقل میشه، وارث مزاحم میشه با دین و وصیت. اما اون 900,000 تومن دیگه که مزاحم نداره. یک کسی بگه ما از آیه شریفه اون مقدار دین و وصیت رو میفهمیم، در حقیقت میخواد بگه وارث نمیتونه با دین و وصیت مزاحمت بکنه، پس اون مقدار مزاحمه رو آیه نظر داره. اون وقت اگه اینجور بگوید مربوط میشه به دین مستوعب، یا اگه مستوعب نباشه اون مقدار دین و وصیت شما از آیه میفهمیم که مال وارثی. حالا این مخالف هم داره، ولی صاحب دوائر میفرمان ادعای اجماع میخواد تنهو بکنه، ولی عبارات بعضی از اصحاب دلالت برخلاف داره، اینو بعد ما بحث میکنیم طلبتون باشه. حالا اجمالا پس یکی از ادله که آوردن برای این که مقدار دین و وصیت، حالا قدر مطلقا مقدار دین و وصیت رو بگیریم، به وارث منتقل نمیشد، این آیات. صاحب جواهر وقتی که خواست از آیه، بله حالا بحث میکنم، حالا بحث میکنم، ما عرف نه همین آیه من بعد وصیت هست ما عرف کردیم. ببینید این اجازه بدید، خب من دارم همین رو میخوام بگم، یه روزم وارده شدیم تمومش نکردیم. این آیات یه روز من عرف کردم 4 احتمال میده، حالا اون که به ذهن ما میاد. یه احتمالش اینی که صاحب جواهر خیلی تعقیب میکنه، محقق اردبیلی هم در آیات الاحکامش همینو به نحوه احتمال ذکر کرده و صاحب جواهر همینو میخواد اختیار کنه. صاحب جواهر وقتی که میخواد آیات رو جواب بده میگه این آیات میخواد مخرج کس رو فقط معین کنه. وقتی که میگه ولهن الربع ولهن الثمن لأمه الثلث لأبویه لكل واحد منهما السدس، چون دو احتمال میده، یه احتمال میده که ثمن یا ثلث یا ربع از همه مال مراد باشد، یه احتمال هم این میده که نه، ثلث یا ثمن یا سدس از مازاد بر دین و وصیت مراد باشن. خداوند تبارک و تعالی خاصه بگه این سومونی که من میدم، این سومونی که میدم، سومون از مازاد بر دین و وصیت رو میگم. این که میگیم زن یه چهار یک میبره، نه یه چهار یک همه مال را، بلکه یه چهار یکه زائد بر دین و وصیت. پس آیات میخواد مخرج کس رو معین کنه، اما حالا مقدار دین و وصیت مالکیه، به ملک میت باقیه یا به وارث منتقل شده یا موقوفتون، این رو دیگه در مقام بیان خب چون دونیم صاحب جواهر میگه به ثلث متعلقه، ولهن ثلث من بعد وصیته. خب صاحب جواهر اینجور میگه، پس یه احتمال بدیم که این من بعد وصیت متعلق به او لهن ثلث و ثمن و ثلثان و سدس و ربع، میخواد مخرج کس رو معین کنه، اما مقدار دین و وصیت رو متعرض نیست که مال چیه. مثلا چی میخواد؟ خوش از جواب عربه، خب خیلی خوب. یعنی اسپانیا بنده رشته و ادبیات ندارن. کاشون بنده کاشون و ادبیات ندارن. نه سلوک من حاضر ای گفتیم سلوک من بعده وسیعت اشکال داره، یعنی از سلوک بر یعنی از سلوک آینا من بعده وسیعت. شما چه خودتون اونجا می شما چه خودتون اونجا می گفتید بیده شما چه خودتون می گفتید درس و جار و مجرور بوی فعلا براش کافیه. حالا اینجا بوی هم نه کاهن محضوفه نه ببین سلوک لهون نسل و سلکان و من بعد وصیت متعلق به کائن در حقیقت که ظرف و جار و مجرور به عنوان صفت سلوک و سمول و سلوک. خیلی چیه حالا ببین آدمی پس یه احتمال که احتمال صاحب جواهره بگیم که این من بعد وصیت اینا فقط مخرج کشف رو میخواد معین کنه، ساکتش از این که مقدار دین و وصیت مالی چیه، شاید مقدار دین و وصیت هم مال وارثه. خب وقت اینجا به صاحب جواهر شما میتونید بگید که خب اگر بنا بشه این مخرج کسر یه بارت باشد از زائد بر دین و وصیت، از اون طرف شما میگین مقدار دین و وصیت هم به وارث منتقل میشه. خب اون مقدار دین و وصیت که به وارث منتقل میشه چجوری منتقل میشه؟ اون دیگه سمون و سلوس و ربع نیرابو پس اونها باید قده هم باشن اونجا. اینو میشه ملتزم بشه ساعت جواهر که مقدار ساعت جواهر که مقدار اون سلوس و سمون و ربع مال زائد بر دین و وصیته. خب مقدار دین و وصیت چی؟ صادقان یه آیه ساکت. پس اون وقت ما به اون دلیل دیگه که گفته من ترک مالم سل ورثته میگه مقدار دین و وصیت هم مال واره. خب ما وقت به صادقان میگیم اون مقدار دین و وصیتش که شما میگی به وارث منتقل میشه بازم سلوس و سمونه رو بره. پس این که مخرج کس را زائد قرار بدی غلط لغوه، به کاری لغوی خدا قرار داد. اگه بگه نه اون زائد بر اون دین و وصیتش مال وارث هست اما دیگه سلوس و سمون نی یعنی قدر همه، اون وقت نتیجهش این میشه که اگه بعد مقدار دین و وصیت را یکی دیگه اومد یا اومدن ابراع کردن، وقت مقدار دین و وصیت رو بگیم دیگه زن و شوهر و بچه و پدر اینا قده هم ببرن دیگه سلوس و سمون ربع نباشن. آیا صاحب جواهر به همچیز ملتزم میشه؟ باید همچیزی میگه دیگه نم. حالا یکی شما این وصیت رو من انجام داد، یکی من با شما زحمت نکشید این وصیت معیت رو من از مال خودم انجام میدم، وقت مقدار وصیت که مال وارثه سلوس و سمون و ربع محسوس میاد یا نه اون دیگه قده همه. اگه بگی اونم سلوس و سمونه به ساعت جواهر میگیم پس این که شما فرمودید این مخرج کسر مازاده بر دین و وصیته این مقدار دین و وصیت هم که سلوس و سمون داره، پس این تغییر خدا یه چیز لغویه. نگه بگوی نه اون مقدار زائدش دیگه سلوس و سمون توش نیست، اون همچار مال وارثه به شرکه، این لازمش این میشه دیگه زن و شوهر و پسر و دختر و بابا و ننه عدد هم دیگه اون وقت ببرن ما بقی رو، یعنی مقدار دین و وصیت مساوی به طور مساوی به اینا منتقل بشه که اون وقت قهرن اگر دین و وصیت از خارج تأمین شد مازاد دیگه سلوس و سمون توش نیا. صاحب جواهر هیچ وقت ملتزم همچی چیزی نمیشه. پس این بیانی که صاحب جواهر کرد خیلی هم همچی با آب و تاب ذکر میکنه که میفرماد خداوند تبارک و تعالی این من بعد وصیت اینا چه گفته خاصه مخرج کف رو معین کنه، ساکت است از این که مقدار دین و وصیت مالی چیه. ما میگه خیلی خوب ساکت، حالا که شما فهم جواهر میگی چه؟ میگه مال چیه؟ میگه مال وارث، یه شما منتقل به وارث میشه. اون روایت هم که میگه من ترک مالا فل وراثته، اون هم داری داری که به وارث منتقل میشه. خب حالا که به وارث منتقل میشه باید همون سمس و سمس توش هست یا نه؟ اگه بگه که هست، پس اون مخرج کف منحصر نشد به زائده بر دین و وصیت. اگه بگه نیست، به شرکت و تساوی هست، دیگه هم یقول بکیه هست، خودی صاحب جواره هم ملتزم میشه. خب این پس این پس خداوند بی خود میفرماد من بعد وصیت و وصیت نه همه مال اینی پس مخراج کس همه میشه. آقا ببین لازمش این میشه که مخراج کس من بعد وصیت و وصیت نباشه، مخراج کس همه مال باشه. بابا جون میگه صاحب جواهر میگه این من بعد وصیت و وصیت مخراج کس رو میخواد معین کنه. بگرد مسئله سوم و سوم و خمس ای بعد از وصیت و دینه، نه این که بخواد بگه ارث بعد از وصیت و دینه. پس مقدار وصیت و دینم ارث هست، منطقه مخرج کسر نیست. ما میگیم اگه ارث هست به نحو سوم و سوم اگه باشه که درست نیست، میشه هم میگی که مخرج کس بعد از دین وصیته. به نحوه تسامی بخوای بگی خودم ملتزم میشی، پس معلوم میشه ارث بعد از دین وصیته، نه اینکه مخرج کس فقط بعد از دین وصیت باشه. خب علایل این یه احتمال در آیه که صاحب جواهر با اینکه این احتمال ما به نظر میاد ارده احتمالاته که نخواد بگه ارث بعد از دین وصیته، فقط بخواد بگه مخرج کسر بعد از دین و وصیت. سردوار اینو تعقیب میکنه و این اشکال حسابی داره. احتمال دوم که ظاهرا مثل وقت گذشته، حالا امروز فقط ما عبارت تذکره خوندیم، حالا آقایون لطف میکنن در تذکره اگر حالش پیدا کردن اینا کجای تذکره ای عبارت